شهرستان‌های همچون قائن و بیرجن کشت می‌شود، به کشورهای مختلفی نظیر روسیه، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌گردد. زرشک این استان به دلیل خواص دارویی و غذایی‌اش همواره در بازارهای جهانی طرفداران زیادی دارد.
جالب است بدانید که این استان سالانه حجم زیادی زرشک تولید می کند. این میزان تولید به همراه ظرفیت‌های بالای فراوری و بسته‌بندی می تواند فرصت‌های بسیاری را برای کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه فراهم آورد.
پس هر بار که از زرشک خراسان جنوبی استفاده می کنید، بدانید که دارید از یکی از ارزشمندترین و مرغوبترین محصولات کشاورزی دنیا بهره‌مند می شوید.
سپاسگزارم از همراهیتون، اما نوبت رسیده به برنامه سایه روشن که با همدیگه شنونده خواهیم بود.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه، یه سوال دیگه.
تکشون شاید مثلا. باید باشید از فرصتی که اختصاص دارید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهمه روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم، در حالی که می‌خوایم راجع به تأثیر فضای مجازی بر سلیقه اجتماعی مردم صحبت بکنیم. کارشناسی ناماشنا داریم در رادیو گفتگو که در همین برنامه سایه روشن هم حضور داشتن، جناب آقای وحید مصدقی، مشاور و معاون اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در حوزه فناوری دارای تخصص و کارشناسی هستند. آقای مصدقی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم و تشکر بابت حضورتون در استودیو برنامه. آقای مصدقی، ما خب فضای مجازی رو چند سال باهاش عجین شدیم. مردم ما دارن از این نسل از وب استفاده میکنن و خیلی کارها، خیلی کسب و کارها در این فضا اومده، خیلی اتفاقات مختلف و البته بخشی از اون هم به واسطه سیاست‌های فیلترینگی با محدودیت مواجه هست. همه اینها و برایندش به نظرتون بر سلیقه اجتماعی جامعه ایرانی چه تأثیری داشت؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم. شبکه‌های اجتماعی و سلیقه‌های اجتماعی افراد، اینها موضوعاتی است که امروز ما باید به اونها بپردازیم. خب طبیعتاً یه موضوع بسیار ارزشمند که من فکر میکنم نیاز پایه مردم هست و ما امروز تلاشمون اینه که متناسب با وضعیت فعلی کشور به اونها بپردازیم. اگر اجازه بدید تو گام اول میخوایم ببینیم که فضای مجازی چه تأثیری بر سلیقه های اجتماعی مردم داره. درسته؟
بله.
اول بیایم میگیم سلیقه های اجتماعی مردم چیا هست؟ سلیقه اجتماعی یعنی اون چیزایی که ما ترجیح میدیم و انتخاب میکنیم. زمینهای مختلف.
بله.
مصرف، حوزه فرهنگ. مثلا من برای تفریح سینما رو انتخاب میکنم، یا تئاتر رو انتخاب میکنم، یا فست فود رو انتخاب میکنم، یا رستوران رو انتخاب میکنم، یا کتابخونه رو انتخاب میکنم. کدومش؟
بله.
خیلی مهمه. مردم یک کشوری ترجیحاتشون ترجیحات آینده ساز باشه. مثلا وقتی من ترجیح هم اینه که در هفته دو یا سه شب برم فست فود یا رستوران، طبیعتاً دارم بار اضافه به جامعه هم ایجاد میکنم، اضافه میکنم، بار میکنم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من موادی رو مصرف میکنم که موجب چاقی، موجب مشکلات بدنی میشه، در مقایسه با کسی که میره کتابخونه، میره ورزش، میره ورزشگاه، میره باشگاه یا میره پیاده روی، این خیلی موثر هست. ببینید یه کار خوبی تو شهر منطقه غرب تهران اتفاق افتاد، یه دریاچه مصنوعی ایجاد شد.
بله.
این دریاچه مصنوعی موجب تغییر سلیقه مردم تو منطقه شد. هرچند ما قبل از دریاچه چیتگر یا دریاچه خلیج فارس پارک چیتگر رو داشتیم که اون پارک خودش یک در واقع
تأثیرات اجتماعی بله. بر اون منطقه و حتی بخشی از شهر تهران داشت.
اما بعد که انبوه سازی ها تو منطقه اتفاق افتاد، افراد از اقصی نقاط شهر تهران رفتن اونجا و یک بافت جمعیتی جدید ایجاد شد که این بافت جمعیتی جدید دارن با این سیستم و اکولوژی یا زیست بومی که تو منطقه ایجاد شده دارن وفق پیدا میکنن و این خب واقعا از کارهای خوبی است که رئیس فعلی مجلس های دکتر قالیباف شروع کرد و من تشکر میکنم بابت این. و به آقای دکتر زاکانی هم من توی موبایلش پیام دادم که اینو در شرق تهران یا مرکز تهران میتونی پیاده کنی. آقای دکتر ما 32 تا رودخونه خشک و فصلی و مثلا خب رودخونه فصلی و دائم از شرقی ترین نقطه تهران که سمت حکیمیه هستش تا غربی ترین نقطه تهران داریم، حدود 30 خورده ای که همه اینها مثل دریاچه چیتگر میتونن به ما سرویس خوب بدن.
حالا از این بگذاریم چون بحث اصلیمون فضای مجازیه. بله.
حالا عرض به حضورتون توی این سلیقه اجتماعی که تحت تاثیر جایگاه اجتماعی، طبقه، سطح تحصیلات و سرمایه فرهنگی آنها شکل میگیره، این سلیقه به افراد کمک میکنه تا خودشون از دیگران متمایز کنن یا گروهی یا چی بشه یا به گروهی هم هویت بشن. اینو در نظر داشته باشیم که انواع سلیقه هم داریم، سلیقه مشروع، سلیقه متوسط یا میان رو و سلیقه عامه یا اونایی که نیازهای پایه هسته که در واقع مثلا کارگر مثل تلویزیون و نیازهای پایه مردم غذا رو پوشش میده و سلیقه همه چیز خوار هستش که چهارمین سلیقه هستش که تو بحث سنتی و مسائل سنتی مردم دستبندی میشه. خب
بله.
حالا شبکه های اجتماعی، ما فعالترین شبکه های اجتماعیمون کدوم ها هستش که تو کشور هست؟ چه شبکه های اجتماعی داخلیمون رو در نظر داشته باشیم؟ مثل بله، ایتا، روبیکا و قسقلاحازا. چه شبکه های اجتماعی خارج از کشور رو در نظر بگیریم که بعضن بدون فیلتر شکن و بعضن نیاز به فیلتر شکن داره؟ اینا رو اسم نبریم دیگه، یا مجاز هستیم اسم ببریم؟
تفاوتی نمیکنه. حالا ما تو بحثمون مثلا هر جا کمکت میتونیم اسم ببریم.
ببینید الان اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی،
بله،
علارغمی که فیلتر شده و افراد به تولید و نشر اطلاعات میپردازن تو اونجا، خب توی این شبکه های اجتماعی به فرهنگ سازی و ترویج یک سری رفتارها اقدام میشه یا تولید یک سری محتواها و یا عرض به حضورتون در واقع تغییر نگرش. ما یه بازشناسی کنیم افراد مؤثر در شبکه های اجتماعی رو، مثل کیا؟ ما بهشون خارجی ها میگن اینفلوئنسر، ما میگیم چی بهشون؟ افراد زینفوس.
بله، گروه های مرجع،
افراد مرجع.
بله.
ما اتفاقا صبح ما یه نشستی داشتیم، یه مجموعی، متاسفانه اینفلوئنسرها یا گروه های مرجع ما داخل کشور استانداردهای مطلوب برای ترویج رو ندارن.
چون استاندارد یعنی استاندارد اخلاقی، استاندارد
در کلی ابعاد. مثلا
خیلی از این اینفلوئنسرها که در واقع جایگاه گروه‌های مرجع قرار می‌گیرن، برای نوجوان، برای جوان جذاب هستن، استانداردهایی رو ندارن. من سوالم به طور مشخص که تکرار هم می‌کنم اینه که این استانداردها چی هستن؟ آیا ما به لحاظ سبک زندگی اخلاقی اونها رو نمی‌پسندیم یا ممکنه که مثلا سبک زندگی مثلا نزدیک به سیاستمداران و افراد مثلا این گونه در جامعه ندارن؟ خب خیلی ها در جامعه هستن که زندگیشون با اونها تفاوتهای رو داره به لحاظ پوششی و اینها، ولی افرادی هستن که بالاخره تو این جامعه زندگی میکنن و شبیه خیلی از آدمهای این جامعه هستن. این استانداردها چی هستش و اصلا ما باید آیا بریم دنبال این که چنین افرادی رو به یک استاندارد خاصی نزدیک بکنیم؟ اصلا این میتونه کمک بکنه؟
بله، خیلی نکته خوبی رو فرمودید شما. ما میخواییم بگیم که کسی که میخواد تو شبکه‌های اجتماعی مثلا این فرد بیاد بشه مرجع یا ترویج دهنده یه فرهنگ یا علاقمندی در داخل کشور، آیا استاندارد هست از نگاه جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایرانی یا خیر؟ امروز برنامه ای رو شما داشتید در مورد جمعیت.
بله، قبل از این داشتیم ضبط میکنم.
یکی از استانداردها تشکیل خانواده است، اهمیت توجه به خانواده.
بله.
یکی از استانداردها احترام به بزرگتر هستش، پدر و مادر.
بله.
یکی از استانداردها فرزند داشتن. شما ببینید بازیگرای بزرگ دنیا، اسم نبریم، یه چند تا سه چهار تا بچه خودشون دارن، یه سه چهار تا بچه هم حمایت اجتماعی انجام دادن. یا مثلا حتی پولدارای بزرگ دنیا هم میرید نگاه میکنید که حالا اسم ببرم، مثلا ایلان ماسک 10 تا 12 تا بچه داره، 3 تاش حالا به روش لقای مصنوعی، 6-4 تاش ما رو خودشه. همه این مسائل ما داخل کشور بشینید بررسی کنیم. ما بررسی کردیم خیلی از افرادی که تو حوزه های سینما و تئاتر و فیلم ما و تلویزیون ما دارن کار میکنن، تعداد افراد اول متأهل بودنشون یه بحثه، علاوه بر اون که متأهل نیستند، اونایی هم که متأهل هستن تعداد بچه‌هاشون 1-2 تاست. خیلی کمن افرادی که تو این حوزه دارن بهش پرداخته میشن.
حالا مصدقی، من یه سوال، هنوزم جوابم از بخش قبل نگرفتم راجع به این استانداردها، ولی یه سوالی که وجود داره اینه، همه الان هم در سطح شهر تهران یه سری در واقع بنرها و تابلوهای تبلیغاتی نصب شده که بخشی از اون ادبیات نسل جدید هست، یا همون نسلی که اصطلاحاً بهش میگن نسل زد، و در کنارش هم یه بیت شعری رو پیدا کردن حالا به هم چسبوندن. صرف نظر از نقدهایی که داره میشه اینه که یه تلاشی در واقع در یه جای صورت گرفته که این ادبیات رو به هم نزدیک کنه، ولی واقعیت اینه که شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک فضای عمومی گسترده که افراد در اون فرصت ظهور و بروز دارند، خب یه ادبیات خاصی رو ممکنه پیدا کرده. ممکنه که حضرت عالی یا استاد دانشگاه هم بره در مثلا شبکه اینستاگرام یک صفحه رو ایجاد بکنه و حتی به دانشجوهاش یا اطرافیانش هم اون صفحه رو توصیه و ترویج کنه. مثلا در خوشبینانه ترین حالت 1000 تا یا 2000 تا در واقع مخاطب و فالوور پیدا بکنه، ولی یک نفری با اون ادبیات خاصی که به قول شما از اون استاندارد خارجه، 10,000 نفر، 100,000 نفر بر اساس قاعده آزادی بیان، خب همه میتونن بیان اونجا و تا زمانی که قانونی از کشور رو نقض نکرده باشن شرط پیگیری هم وجود نداره، ولی به هر حال اون فضای اختزای خاصی پیدا کرده. آیا ما باید بریم و براش شروع بکنیم به واسطه ای که نگران سلیقه‌های اجتماعی مردم هستیم براش یه قاعده مضاعفی، قانونی بگذاریم که هر کسی باید بیاد اینجا در یک قواره خاصی، یعنی مثلا همه کت و شلوار بپوشن، با یک پیراهن فرم و اداری برن اونجا شروع بکنن به صحبت کردن، یا چه کار باید کرد؟ بفرمایید.
درست. اجازه جذابیت یه سری عوامل موثر، یه سری ویژگی ها هم موثره، مثلا جنسیت موثره، فن بیان موثره.
آقای مصدقی، یه مهمونی روی خط اومدن، شاید ایشون هم بتونن کمک بکنن. جناب آقای حسن علی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای اخلاقی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام علیکم.
عرض سلام دارم خدمتتون. ببینید، در مورد تأثیر فضای مجازی بر سلیقه اجتماعی مردم شاید صحبت زیاد شده در این چند سال اخیر، و مهمانمون آقای مصدقی در استودیو یک در واقع موضوعی رو مطرح میکنن، این که خیلی از افرادی که اینجا دارای نفوذ و مرجعیت هستند یک استانداردهای اخلاقی، رفتاری و استانداردهای در واقع مدل زیست در جمهوری اسلامی ایران رو ندارن. آیا واقعا ما باید به دنبال این باشیم که افراد رو در این فضا با یک استاندارد خاصی تطبیق بدیم، و فکر میکنی که شدنی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید، امروز واقعا فضای مجازی عملا دیگه فضای مجازی نیست، یک فضای حقیقی و مؤثر در حالات و روحیات افراد اجتماع، به ویژه نسل نوجوان و جوانمون هست.
بله.
ما با همون میزان که در تاثیرگذاری آدم‌ها توی یک فضای حقیقی گفتگو میکنن و جامعه شناسان معتقدن که انسان همچنانی که رو دیگران مؤثره از دیگران برداشت میکنه، و اتفاقا همین اصل باعث شده که امروز مجموعه های مختلف اقتصادی از حوزه تبلیغ مد و فضای تبلیغاتی استفاده میکنن تا دل و روح آدم ها رو جذب به اصطلاح اون تولید خودشون و اون محصول خودشون بکنن. این به واسطه همین روحیه ایست که ما انسان ها برخلاف حیوانات که به دیگران توجه ندارن، دیگران برامون مهمن. نگاه دیگران، اخم دیگران، خنده دیگران در ما تأثیر میگذاره. این در فضای حقیقی همه پذیرفتیم، اما متاسفانه در فضای مجازی خصوصا در کشور جمهوری اسلامی متاسفانه این تعبیر شاید خیلی عامیانه باشه، اما هیچ قاعده ای رو اینجا نداریم که بر اساس اون قاعده افراد در فضای مجازی اظهار وجود بکنن و خودشون رو عرضه بکنن. و متاسفانه به خاطر اینکه هنوز نپذیرفتیم فضای مجازی عین فضای حقیقی تاثیرگذار در حالات و روحیات ماست، لذا مقاومت میکنیم. اگر یه زمانی بحث میشه تو کشورمون که ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی باید یک قواعد اولیه‌ای که همه جوامع دارن، حتی اروپایی که امروز ادعای آزادی بیان داره، امریکایی که امروز آزادی بیان داره، یک قواعد رو میگذاره. اون قواعد اصولی است که بر اساس اندیشه اون تمدن و اون کشور در حوزه فضای مجازی داره حکمرانی خودشو اعمال میکنه. ما در کشورمون متاسفانه تا بحث حکمرانی فضای مجازی رو میگیم و تاثیرگذاری که شخصیت ها و افرادی خودشون رو عرضه میکنن بر روح و فکر و جان و امنیت روان جامعه داره مطرح میکنیم، یه عده معمولا موضع میگیرن میگن آقا فضای مجازی باید آزاد باشه. آزاد بودن به معنای این نیست که رها باشه و هیچ به اصطلاح اصول پایه‌گذار در این عرصه ما نداشته باشیم.
خب آقای اخلاقی شما به عنوان به هر حال نماینده مجلس و نمایندگی در واقع سمت نمایندگی که دارید در خانه ملت، آیا این بخشیش به این دلیل نیستش که بخشی از جامعه که حالا ممکنه بخش گسترده از جامعه هم باشه یک زبان مشترکی با سیاستگزاران نداره و در نتیجه این سیاستهایی که اونها میخوان تحت عنوان حکمرانی فضای مجازی اعمال بکنن با سلایقشون و با شرایطشون احساس میکنن جور در نمیاد و تناقضهایی رو ممکنه ایجاد بکنه، در نتیجه فضای مجازی رو به عنوان یک مفری برای همون در واقع بروز و ظهور و بیان و اینها در نظر میگیرن. شما چقدر فکر میکنید که این نزدیکی سلایق میتونه کمک کنه؟
من قبول دارم که زبان مشترک تو کشور ما نیست، اما زبان مشترک رو کی باید ایجاد بکنه؟ بخش مهمی از ایجاد زبان مشترک به دست رسانه های ماست. بخشی از این رسانه‌ها در خود همون فضای مجازی هستن. نمیدونم خبر دارید یا نه، دولت محترم
اخلاقی من یه جمله رم چون عرضم تکمیل نشده بود در واقع شاید بیشتر این تفاهم رو بین اون بخش از جامعه و کسانی که سیاستگزار هستند در فضای مجازی، در حوزه فضای مجازی به طور خاص مد نظرم بود. با توجه به این سوال بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون این زبان مشترک رو من قبول دارم.
بله.
متأسفانه وجود نداره.
بله.
اما اینکه این زبان مشترک چطوری به وجود میاد و چه عواملی تاثیرگذاره، بخش اعظمش کار رسانه هاست. یعنی رسانه هایی که تعارض منافع خودشون رو نباید توی این عرصه ببینن. ما در حوزه‌های اقتصادی هممون معتقدیم که تعارض منافع یکی از عوامل مشکلات امروز کشور ماست.
بله.
در حوزه فضای مجازی هم باید این رو معتقد باشیم. اگر یادتون باشه چند وقت قبل دولت محترم در بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه یه لایحه‌ای رو داد که از نظر من لایحه خوبی بود و اون این بود که ما در حوزه فضای مجازی به خاطر شرایط جنگی جلو دروغ رو جلو ترویج کذب رو بگیریم. اینقدر رسانه ها فشار آوردن بر دولت که همین لایحه خودش رو هم پس گرفت. امروز ظرفیت ایجاد قواعد در فضای مجازی به نظر من در دست رسانه هاست که این فضا رو ایجاد بکنن و اون زبان مشترک رو به وجود بیارن. بخشی از رسانه ها که خودشون به سرشون فضای مجازی است، تعارض منافع اجازه نمیدهد که این اجازه رو به متولیان امر بدن. این زبان مشترک بین مسئولین که به درستی شما فرمودید امروز نیست، با خصوصا نسل جوان به وجود بیاد.
خب اگر مثلا ما سازمان صدا و سیما رو به عنوان بزرگترین و اصلی ترین سازمان رادیویی و تلویزیونی در داخل کشور مد نظر قرار بدیم، سازمان صدا و سیما که همیشه از گفتمان اینکه فضای مجازی قاعده‌مند بشه حمایت کرده، از اینکه در فضای مجازی گفتار و بیان توأم با حس مسئولیت باشه از این موضوع حمایت کرده. ما مثلا در این سازمان که این مسئله رو نداریم. شما مد نظرتون از رسانه‌ها کی هستن و کجا هستن؟
عمدتاً رسانه‌هایی که بر بستر فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. البته من صدا و سیما هم ضمن تشکر از برنامه‌های رادیو گفتگو، اما این فضا رو در شبکه 3 تلویزیونی اگه یه برنامه به من بگید که در حوزه فضای مجازی، چون شبکه 3 پربیننده ترین شبکه در بین نسل جوانه، عمده مخاطب تو فضای مجازی نسل جوان هستن، اگه یه برنامه به من بگید من صمیمانه تشکر میکنم. متاسفانه اولویت در حوزه فضای مجازی این نیست که ما از ظرفیتاش به درستی استفاده بکنیم. همه فضای مجازی رو قبول داریم، همه اونم درگیر هستیم، اما کمتر افراد سراغ ظرفیت عظیم و بزرگی که صحیح فضای مجازی میرن و دشمن داره از این مسیر استفاده خودش رو میبره و استفاده مطلوب خودش رو داره میبره. متاسفانه
شاید به عنوان سوال آخر، الان ما در پیام رسانهای داخلی که حمایت کردیم، بله اومد بالا، ایتا اومد بالا، روبیکا اومد بالا، حالا برخیشون هم در فضای رقابتی با وجود کمک و حمایت‌های داخلی آنچنان رشدی نکردن، به نوعی هم از چرخه خارج شدن. علی‌رغم همه اینها و خب مدعی هم هستیم که در اونجا یک فضای پاکی ایجاد کردیم، تبلیغاتش تبلیغات پاکی هست، کانال‌هایی که اونجا هستن اگر تیک آبی دارن اون تیک آبی مبتنی بر قواعد داخلی هست، ولی خب با اقبال مخاطب اونطور که انتظار میرفت مواجه نشدیم و مثلا پیام رسان بله تا یه سری خدمات و یه سری بازوهای کمکی رو ایجاد نکرده نتونسته اون مثلا اقبال رو بگیره، ایتا به طریقی شاید کمتر. خب چرا ما اگر مدعی هستیم که بعد یک فضای پاکی ایجاد بکنیم و حالا اومدیم دو سه تا هم ایجاد کردیم، چرا باز اون اقبالی که مد نظرمون بود، اون مثلا جامعه 80 میلیون ایرانی برن اونجا حساب تشکیل بدن رو نمیبینیم؟
قبول دارم، نگاه کنیم یه مقدار این فضاها زمان میبره، من نمیخوام دفاع بکنم، منم جز منتقدین هستم. دولت هم البته باید پشتیبانیش رو بیشتر میکرده، اینها هم یه مقدار کاری در بدنه کارشناسی دولت هم باز عرض میکنم تعارض منافع. شما فروش فیلتر شکن ها رو خواهش میکنم تو کشور یه بار آمارش رو دنبال بکنید ببینید چه کسانی پشت سر این قصه هستن. ما در شبکه‌های پلتفرم‌های داخلی متاسفانه نه جذابیت پوسته‌ای درست کردیم نه جذابیت امکانات. البته کارهای خوبی انجام شده، من نمیخوام نفی بکنم، اما تا اون مدل مطلوب فاصله داریم. مردم ما براشون تفاوت نمیکنه، اگر یک جای ظرفیتش به اندازه پلتفرم خارجی باشه قطعا اون عرق ایرانی بودن میاد سراغ ایرانی. اما متاسفانه توی قسمت باید دولت پاسخگو باشه که چه فعالیتی انجام داده و از اون طرف از متخصصین امرم که استفاده نکردیم. باز عرض میکنم شما این سوال رو جستجو کنید در فروش فیلتر شکنها که برخی از بدنه برخی از سازمانات دخالت در او هم دارن.
خیلی از شما ممنونم آقای اخلاقی از حضورتون در این برنامه به صورت تلفنی. آرزو توفیق داریم و شما رو به خدا بسپاریم. بله، گفتگو کردیم با آقای حسن علی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، و در حال حاضر در استودیو هم در خدمت آقای وحید مصدقی هستیم، کارشناس فناوری مرکز بررسی‌های استراتژیک و البته مشاور و معاون اسبق همین مرکز، و داریم در رابطه با تأثیر فضای مجازی بر سلیقه اجتماعی مردم صحبت میکنیم. آقای مصدقی، وقت عمده از برنامه رفته، دیگه بعد برسیم به بحث‌های جنبندی، نکاتی اگر مونده بفرمایید باز با محوریت فضای مجازی.
ببینید، ما اومدیم مطرح کردیم آیا تبلیغاتی که رفتارهایی که تو فضای مجازی داره انجام میشه استاندارد هست یا نیست در ابعاد مختلف.
خب استاندارد داره کی باید بنویسه؟ شاخصش کجا باید تعیین بکنن؟ چجوری ما باید
مجلس داره؟ یک خب. شورای عالی فضای مجازی
الان ما نداریم، اما که ما قانون در مورد تبلیغات داریم، در مورد در واقع استانداردهای تبلیغات داریم، مثلا تبلیغات رادیوی تلویزیونی ضابطه منده.
بله.
در فضای مجازی سایت‌های خبری اگر بخوان تبلیغی رو منتشر بکنن یا در فضای وب بخواد تبلیغ منتشر بشه یه قواعد و ضوابطی داره.
کاملا.
در وزارت ارشاد هم یک معاونتی در این حوزه تخصصی داره کار میکنه.
میدونید ما یه بخشی میشه رفتارهایی که خود افراد دارن هزینه میکنن،
خب
یه بخشی میشه رفتارهایی که در خصوص یک سری سرویس ها در کشور داره، خدمات داره تو کشور، مثلا تبلیغ یک مجموعه، تبلیغ یک کالایی، تبلیغ یک خدماتی. ببینید استانداردهای حرفه‌ای و شفافیت یه بحثه، ترویج فرهنگ و کمک به ترویج اون یه بحث دیگه است. مثلا ما بودجه مجموعه های تبلیغاتیمون تو کشور خیلی زیاد خوبه، نه اینکه خیلی زیاد هست، مثلا ما ستاد اقامه نماز داریم، سازمان تبلیغات اسلامی داریم، عرض کنم حضورتون وزارت فرهنگ و ارشاد ابعاد مختلف داریم. اما من سوالم اینه، این سازمان ها در جهت فرهنگ سازی و توسعه رفتارهای متناسب با شأن و شئون کشور بیان یه آماری رو بدن چیکار انجام دادن؟ مثلا من مثال بزنم براتون، کسایی که تو حوزه فضای مجازی دارن فعالیت میکنن و ترویج یک رفتاری رو انجام میدن، خیلی خوبه که افشای همکاری تجاری داشته باشن، یعنی بگن که آقا من درآمدم بابت این فعالیتایی که دارم انجام میدم از کجاست، کی داره به من کمک میکنه. مثلا میبینیم که یه دارویی رو دارن تبلیغ میکنن، یه مکمل رو دارن تبلیغ میکنن.
یک دقیقه فرصت داریم خام چه جنبندی بزنیم.
اینه که دومین نکته اینه که صداقت در تبلیغمونه. سومین نکته ارائه مستنداته، اینا میشه استانداردها. پرهیز از ترویج شیوه های غیر قانونیه. ببینید استانداردها دومین، این میشه عامل اول، میشه استانداردهای حرفه‌ای. دومین نکته میشه استانداردهای فرهنگی و اخلاقی. یعنی چی؟ یعنی رعایت عفت عمومی و اخلاق اسلامی ایرانی، حفظ حریم خصوصی، عدم ترویج مصرفگرایی افراطی و تجمل‌گرایی ناسالم. شما برید تو شبکه‌های خانگی ببینید چه چیزی داره ترویج میشه. مثلا یه برنامه چند وقت پیش اجرا داشت میشد، با بضاعت مردم چقدر فاصله داره این رفتارها که داره اتفاق میفته و چه در واقع چه تبعات اجتماعی برای مردم داره. نکته دیگه ای که اینجا مطرح است مسئولیت اجتماعی و الگوه، یعنی افراد در قبال بهینه‌سازی کشور و کاهش مشکلات کشور مسئولند. میدونید چی عرض میکنم؟
بله.
و نهایتا هم سه تا نکته آخر که میشه استانداردهای محتوایی. ما باید توی شبکه‌های اجتماعی ترویج کنیم تولید محتوای ارزشمند رو، یه سری مجموعه ها بیان تو محیط چه اینا. میدونید ما یه مقداری مصاحبه نماینده محترم مجلس هم که الان پخش کردید به این موضوع پرداخته شد، ما یه مقداری سرمون کردیم توی برف و بی‌توجهیم. ما چقدر به شبکه‌های اجتماعی، حالا چه بله چه ایتا چه تلگرام چه اینستاگرام چه جای دیگه، توجه داریم میکنیم به افرادی که توی این محیط‌ها دارن تولید محتوای مطلوب میکنن و به اونها چه کمکی کردیم؟ ببینید مثلا ما یه مسابقه ملی بگذاریم، بگیم که پیج‌هایی که در صدد توسعه و ترویج این فرهنگ هستن ما بهشون کمک میکنیم، ما بهشون حقوق میدیم، ما بهشون جایزه میدیم، ما بهشون کمک و تسهیلات خاص میدیم. میدونید چی عرض میکنم؟ شما شنیدید اینجور رفتاری اتفاق بیفته تو کشور؟
بنده خیر
نشد. اینه که من فکر میکنم فرهنگ سازی و فرهنگ سازی نقد سازنده تو کشور خیلی نیاز داریم. تو کشور شما تو شبکه‌های اجتماعی بیاید بگید که آقا بیاید سازمان‌های ملی رو نقد کنید، ما بدونیم تو موضوعات مختلف الان مثلا من چند روز پیش یه موضوعی رو دیدم که وقتی اونم چون تموم هست آخرین جمله‌ام باشه، که تو اون محیط داره یه اتفاقاتی میفته که لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد میشه.
بله خیلی از شما ممنونم آقای مصدقی از حضورتون در این برنامه.
زنده باشی.
و موضوع فضای مجازی و تأثیراتی که داره بر سلیقه مردم، بر رفتارهایی که بروز پیدا میکنه، افرادی که بازیگران صاحب نفوذ در این فضا، هر کدومش میتونه موضوع برنامه‌های مفصلی باشه و بعد به این تیپ برنامه، به این نوع برنامه بعد نگاه پرونده‌ای باشه. ما حتما این موضوع رو دنبال خواهیم کرد و امیدواریم از حضور شما هم استفاده بکنید. از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه سایه روشن و رادیو گفتگو هم تشکر میکنم. این برنامه حاصل تلاش جمعی همکارانم بود، تهیه کننده جناب آقای نادر بنی صفار، هماهنگی آقای علی حمیدی، صدا بردار سرکار خانم مهندس مریم حق نظری و من هم محمد فیروزی. افتخار داشتم در این برنامه در خدمتتون باشم. تا برنامه دیگر از سایه روشن که این توفیق باز هم به من دست بده، خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5